اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.
علامات الحقیقة و المجاز و منها الاضطراب. بحث بر سر علامات حقیقت و مجاز بود. تبادر رو به عنوان یکی از علائم حقیقت عرض کردیم و تأکید کردیم که این علامت علامت مهمی هست و چه بسا علامت اصلی هم همین علامت باشد. لکن علاوه بر اون صحت حمل رو هم مطرح فرمودن به عنوان یکی از علامات حقیقت که معمولا طرح می شود و در کتاب ها آمده و اینم تقسیم کردن به صحت حمل اولی و صحت حمل شایع ثنایی و گفتن که اگر صحت حمل اولی مطرح باشد، اولی ذاتی مطرح باشد، که ما بگوییم که این لفظ دقیقا برای همین معنا وضع شده، و اگر حمل شایع ثنایی صحیح باشد ما بگوییم که این دلیل است بر این که این معنا مصداق عنوانی است که لفظ برای اون عنوان وضع شده است. ولیکن بعد صحت حمل رو زیر سوال بردن و گفتن این خیلی قابل قبول نیست و محل اشکاله و نمیتونیم این رو بپذیریم. اما بریم سراغ سومی و بحث اضطراد باشد. اضطراد یعنی شیوع، یعنی گستردگی. به این معانی میاد، میگیم این مطلب مضطرد است یعنی شیوع دارد، یعنی رواج دارد، یعنی تداول دارد. پس اضطراد به معنی تداول، شیوع، گستردگی، رواج، به این معانی میاد. خب چی میخواد بگه ایشون؟ یعنی اون کسی که قائل است که اضطراد یکی از علائم حقیقته، میگه ببینید لفظی که بر یک معنای وضع شده است و این معنا معنای موزون له است برای این لفظ، نسبت به این لفظ خیلی خوب، این لفظ را میشود همیشه و در همه حالات به کار. یعنی این معنا هر حالتی پیدا بکنند این لفظ تناسب با او دارد. مثلا ما به حیوان مفترس میتوانیم بگوییم اسد، چه نشسته باشد، چه ایستاده باشد، چه در حال حمله باشد، چه در حال فرار باشد، چه خوابیده باشد، چه در حال اکل باشد، چه هر چه دیگر. خود همین شیر هم میخواد اسد شیر آفریقایی باشه، شیر هندی باشه، شیر مناطق دیگر دنیا باشد، میخواهد شیر زرد باشد که از شیوع بیشتری برخورداره، یا شیر سفید باشد که خب کمیابتر هستش. هرچه باشه این اسده، حیوان مفترسه. پس میبینید که لفظ اسد بر همه این مصادیق چی؟ بار شد. ما در همه این موارد توانستیم میگیم که هادا اسدون، هادا اسدون، هادا اسدون. خب ما میگیم که حیوان مفترس با هر ویژگی که پیدا کند مصداقی از مصادیق اسد هست. اما معنای مجازی اینطور نیست. ما لفظ رو نمیتونیم در همه حالات معنای مجازی به کار ببریم. لفظ اضطراد ندارد نسبت به همه حالات و شئون معنای مجازی. اینطور نیست که ما بتوانیم به رجل شجاع در همه حالات بگیم اسد، رأیت و اسدن. نه، اینطور نمیشود. این فقط گاهی میتونه اینطور باشه. پس بگیم اگر اضطراد بود، یعنی لفظ را میتوان درباره این معنا به کار برد در همه حالات، ها، این میشود معنای حقیقی. اگر نه، اضطراد نبود، یعنی این لفظ را فقط در برخی از حالات میشد برای این معنا به کار برد، میشه معنا معنای مجازی. پاسخش خیلی واضحه و این که نه، اینطور نیست. از قضا معنای مجازی هم اضطراد دارد. یعنی اگر ما توانستیم لفظی را برای یک معنای مجازی به کار بگیریم در یک حالت، در همه حالات البته با حفظ همه خصوصیات و شئون و ویژگی‌ها و صفات میشه به کار برد. اگر ما توانستیم به رجل شجاع بگوییم اسد، این رجل شجاع چه در حال تیراندازی باشد، چه ایستاده باشد، چه در حال حرکت باشد، چه در حال غذا خوردن باشد، رأیت و اسدن یأکل، یا اسدی دیدم که داره غذا میخوره، ها، علیکم السلام و رحمت الله. که حلال زده بودشون رسید عرض را خواهد شد بله رأیت و اسدن یستیقظ من النوم و عرض را خواهد شد بله رأیت و اسدن یمشی رأیت و اسدن یذهب رأیت و اسدن مثلا یجی چی؟ نه من میخوام حالات مختلف رو فقط عرض کرده باشم. بله اون که باید یه قیدی بیاریم که نشان دهد معنای مجازیه، اون که بله، اون که باید یه قیدی بیاریم که بالاخره یه قرینه باید بیاریم که معنای مجازی هستش. مگر شما میگی رأیت و اسدن یمشی، خب اسدن یمشی خب شیر درنده میتونه راه بره، رجلشم این قرینه نشد، فایده نداره. نه من اینکه یمشی و یأکل و یذهب و یجیء و اینا رو عرض میکنم، این فقط میخوام حالات مختلف رو اشاره کرده باشم. حالا این حالات مختلف باشد و یه قرینه از خارج مثلا ها، بله رأیت و اسدن یأکل و فی الغرفه مثلا فی المطبخ. خب ما تو منطقه خودمون شیر درنده نداریم، ما شیر درنده که تو آشپزخونه مثلا بعد سر یخچال غذا رو داره بخوره. خب این قرینه فی المطبخ میشود که آقا این احتمالاً منظور همون رجل شجاعی بوده که از یک نبردی برگشته بوده رفته آشپزخونه فعلا. نه خب بخیر رجل شجاع گرسنه نمیشه دیگه، اونم باید بخوره آماده بشه و بره و بعد ما در نبرد بعدی شرکت بکنه و احیانا شکست بگذن. بعد چون معمولا این پهلوانان تاریخ آدم نگاه میکنه بیشتر شلوغش کردن، بیشتر شکست میخوره تا پیروز. بله مثلا این ماجرای جنگ های صلیبی میمونه دیگه، جنگ های صلیبی که اینقدر بهش افتخار میشود حدود 2 قرن طول کشیده، 11 جنگ هم انجام شده، فقط و فقط در جنگ اولش صلیبی ها پیروز شدن که مسلمین آماده دفاع نبودن، قفلت داشتن، آماده جنگ نبودن، خواستن جنگ بجنگن. اونا ابتداعا حمله کردن به مسلمین، خوب پیروز شدن. در تمام 11 جنگ فقط جنگ اول ما پیروز شدن، در تمام جنگ های بعدی صلیبی ها شکست خوردن و قدم به قدم عقب رفتن. لذا صلیبیون که در غرب اینقدر شما این فیلم هاشون، سریال هاشون، داستان هاشون میبینید، صلیبیون، صلیبی ها در حقیقت مظهر شکستن، مظهر عقب نشینی هستن. الا بله تاریخ اصلا خاطر میگه من خاطرم سالها قبل توی دانشگاهی همین رو در لای صحبتم اشاره کردم، تو اون جمع عموم جمع من اعتراض کردم که اینطور نیست آقا شما تاریخ رو تحریف میکنید فلان. گفتم آقا شما بالغ چند تا کتاب تاریخی خوندید مثلا در جنگ صلیبی که اینطور میگه شما در تاریخ رو تحریف میکنید؟ آخه عزیز من تو تمام عمرت به جز کتاب درسی تاریخ کتابی در اون ندیدی، همونم نخوندی، شب امتحان یه مروری کردی امتحان دادی قبول شدی، چی داری میگی؟ آخه باید 10 تا کتاب تاریخ خونده بودی بعد گفتی بله شما تاریخ درست نگفتی، تاریخ چیز دیگه بوده. بخونید تاریخو، الانم که تاریخ دم دسته گوگل سرچ کنید جنگ تاریخ جنگ های صلیبی مثلا تو ویکی‌پدیا جای فلانی براتون میاد، مثلا خیلی مطلب پیشین بگذارید که ببینید. آرام آرام جمع شد دیگه، بس شوالیه گری، شوالیه ها که قهرمانان بزرگ اروپا حساب میشن، آرام آرام دیدن که فایده نداره و اون رمان دون کیشوت همین رو میخواد بگه، اصل اینا به پایان رسید. اینا شلوغش میکردن برای اینکه بتونن یه مزایایی از حکومت‌های خودشون بگیرن، بعدا خودم فایده حکومت‌ها هی به اینا پول میدادن، اونا هی شکست می‌خوردن دیگه، باشنش کنار دیگه. بگذاریم به هر تقدیر اگه پهلوانان اینا باشن که اینا پهلوانان شکستن، بگذاریم به هر تقدیر. میخوام عرض کنم که اگر ما توانستیم به رجل شجاع در حال غذا خوردن گفت بگیم اسد، به رجل شجاع در حال راه رفتن هم میتونیم بگیم اسد، به رجل شجاع در حال خوابیدن هم میتونیم بگیم اسد. من رأیتو مثلا اسد نائم مثلا یا نائما یا اسدی دیدم که خوابیده بود، مثلا شیری، مثلا شیر بچه دیدم که در اتاق گرفته خوابیده استراحت کرده، یعنی اون حتی وقتی که اون خوابیده است اما این اسد بر اون بار میشه، چون رجل شجاع هستش. پس ما میبینیم که اعتراض در معنای مجازی هم وجود دارد. بله تاکید بکنیم این رجل شجاع باشد، فرض کن رجل شجاع هست اما الان مشغول تیراندازی نیست، مشغول راه رفتنه، مشغول سخن گفتنه، مشغول چه میدونم غذا خوردنه، با تحفظ بر صفت رجل شجاع بودن اگر یک بار تونستیم بهش بگیم اسد، در موارد دیگه هم میتونیم بهش بگیم اسد و اعتراض وجود دارد، فلذا این نمیتواند از علائم حقیقت باشد و مائز و فارق میان حقیقت و مجاز باشد. پس از این سه علامتی که فرمودن
اعتراضی که واقعا تحقیق داره مجازی نداره. مثلا وقتی ما میگیم یه شیری تو جنگل داشت آهو میدرید میخورد، اینقدر از اعتراض برای استعمال برای حقیقی برای مجازی نمیتونیم کار
بکنیم. نه، از قبیل خود گویم و خود خندم، خود مرد هنرمندم، یا بهتر از اون از قبیل خود میکشم و خود میکشی و خود تعظیم میخوانی نباشد. شما بیایید این اعتراض رو یک معنای خاصی ازش ارائه بکنید و اراده بکنید، بعد بگید آقا اینجا هست اونجا نیست. اینه که نیست، نمیشه گفت که اعتراضی که آقایون علما گفتن چیه؟ اعتراض که آقایون علما میگن اینه، میگن یعنی لفظ را در مورد معنای حقیقی در همه حالات میشه به کار برد، درباره معنای مجازی نمیشه در همه حالات به کار برد. همین، یعنی همین ویژگی گفتم. یعنی شما این اولش عرض کردم، این شیر شیر زرد باشد یا سفید باشد، شیر زرد آفریقایی باشد یا هندی باشد، این شیر زرد آفریقایی یا حالا هندی هر چی هست در حال حرکت باشد، خوابیده باشد، غذا خوردن باشد، حمله باشد یا فرار باشد، در همه حالات اسده. خب پس یه اعتراض دارد نسبت به حالات مختلف، اعتراض دارد. ما بیم چرا رجل شجاع، ببینیم آیا رجل شجاع هم میشه همیشه بهش گفت اسد یا گاهی بهش گفت اسد. ما ببینیم اینجا هم اعتراض دارد. اگر شما در یک مرتبه تونستید به رجل شجاع بگید اسد به نحو مجازی، در همه حالات، البته با قید اینکه اون رجل شجاع باشد، نگی برای یه روزی شجاع بود حالا دیگه ترسو شده، نه، کماکان اینو حفظ کرده شجاعه، ما میگیم کماکان اعتراض دارد. خیلی خوب. و منها الاضطراد و هو ان یصح استعمال اللفظ فی المعنى المشکوک کونه حقیقیا فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذلک المعنا، این که صحیح باشد استعمال لفظ در معنایی که حقیقی بودن آن مشکوک است فی المعنى المشکوک کونه حقیقیا، در معنایی که حقیقی بودن آن مشکوک است لفظ رو استعمال کنیم، فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذلک المعنا، همه حالت ها و با لحاظ در نظر گرفتن هر فردی از افراد آن معنا، اگر این صحیح بود فیدل الاعتراض فی صحت الاستعمال علی کونه هو المعنى الحقیقی لللفظ، دلالت میکنند این اعتراض و شیوع و تداول و رواج در صحیح بودن استعمال بر این که این معنای مشکوک همان معنای حقیقی لفظ است، همان معنای موضوع له لفظ است. اذ لفتراد فی صحت استعمال فی المعنى المجازی، برای اینکه اعتراض و شیوع و تداولی در صحت استعمال در معنای مجازی نیست، نمیشود لفظ را به نحو صحیح در معنای مجازی در همه حالات به کار برد. رواج، گستردگی، شیوع، تداول، مترده است، یعنی شیوع دارد، شایع است، رواج دارد، تداول دارد. حتی تداول که میگیم به مرور معناش این شده، تداول یعنی در دست به دست شدن، آرام آرام دیگه برای همون شیوع هم به کار رفته دیگه، چون دست به دست میده شهرت به طور مشهور میشه در قرآن کریم. نه، شما میگید رأیت و اسدن، منظورتون رجل شجاعه، اما کماکان معنای مجازی، کماکان اسد معنای حقیقیش حیوان مفترسه، این معنای مجازیش اشکال نداره، تو حالات مختلف هم بگید. خب وقد اجیب علی ذلک، به این پاسخ داده شده است. به چه چیزی؟ به ان الاستعمال فی معنا اذا صح مجازا ولو فی حال و به لحاظ فرد صح دائما. یک گوشه کتابتون این حکم عقلی رو بنویسید، بنویسید حکم الامثال، البته بلدید، حالا میگم که یادداشت فعال کرده باشید، حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، حکم الامثال، امثال مثل ها، شبیه ها، همانند ها، امور همانند و مشابه، حکم الامثال فیما یجوز در آنچه که ممکن جواز عقلی مزید میکنه، فیما یجوز و فیما لا یجوز در اون امری که ممکن باشد و ممکن نباشد واحد، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. ما اگر گفتیم که این استعمال این لفظ در این مورد جایزه، اشکال نداره، در امثال او هم جایز خواهد بود، در حقیقت این این نکته میخواد از جا برداشت بشه. نمیخوایم بگیم این جواب مبتنیه بر این اصل عقلی است، نه، ولی شباهتی با هم دارن، تقریبا شبیه هم هستن. وقد اجیب علا ذلک به ان الاستعمال فی معنا اذا صح مجازا، جواب داده شده است به این مطلب که اگر به این که استعمال در یک معنایی، اون معنا کدوم معنا؟ معنای مجازی. بالاش میخواید بنویسید فی معنن، بنویسید مجازی. بالای فی معنن بالاش بنویسید مجازی. اگر استعمال لفظ در یک معنایی که اون معنا مجازی هستش، اذا صح مجازن، تو خودشم فرمونده مجازی، از محضرتون که حالا پس شما چرا اون نوشید مجازی، پس تقیش برسید معنای بله غیر موضوع اون له. آره نه، غیر موضوع اون له، غیر موضوع اون له درسته، بله خیلی موضوع. بلاخره یه چیزی نوشته باشید شما، کتابتون خط خطی باشید، نمیشه که یکی از رفقا سر یه درسی خیلی ساده، من میگفتم مطالبی رو احیانا ایشو یادداشت میکرد، بعد میگه این مطالب شما میگید خیلی خوبه، گفتم یعنی چی؟ یعنی بعدا مراجعه میکنید استفاده میکنید؟ گفت نه نه، این اصلا اعتماد به نفس میده. بعد ها که این کتابو نگاه میکنیم میگه به به، ما این کتابو خونده بودیم، فهمیدیم نوشته ها که نگاه میکنیم که تا کجاها خونده بودیم، چه یادداشت برداری های فلا، گفت اعتماد به نفس به انسان میده. خوب آره دیگه، عبارت اخرای هم میشه
بعد
چی؟ هاشی هم میزنه برای بسیار عالی. خب وقت اجیب علا ذالک به ان الاستعمال فی معنن، یعنی همون معنای فی معنن، یعنی همون معنایی که موضوع له نباشد، در اون معنای غیر. خب اگر ما لفظ رو بخوایم در معنای غیر موضوع له به کار ببریم، رفقا با هم باشید، معنای غیر موضوع له رو، برای که پاسخ دوستمون هم داده باشیم که فرمودن که این میشه همون مجازی، برای اینکه حالا یه مقدار دقتمون بیشتر بشه، ببینید وقتی ما میگیم معنای غیر موضوع له استعمال لفظ، گوسفند که این فایل صوتی این جلسه رو گوش کردن میگن خیلی صداش ضعیفه، این دستگاه اشکال داره، صدای ما ضعیفه، کلاس های دیگه قوی ضبط میکنه، همونجا کنارش هم نشستم همینه ظاهرا، فرق نمی کنه.
چند بار این جای مختلفش رو گوش میدم
مناسبه، پس این دوستان مشورش نوایی داشتن از
ممکنه که برای اونها مثلا شدیت
شاید آخون بله
شاید سال کسیش با گوشی زد شد یه خورد صداش پایین فرق میکرد، این واضح تر از اونه.
بله خیلی، استعمال لفظ در معنای غیر موضوع لفظ این دو تا حالت داره، یک غلط، دو مجازی که همون صحیح باشند. پس میتواند لفظ در معنای غیر موضوع له به کار برود و این اصلا استعمال غلط باشه، اتفاقا اولا و به ذات همین غلط به ذهن میاد که آقا این لفظ برای این معنا وضع نشده، شما چرا بذاری به کار میبری؟ پس غلطه. برای صحیح بودنش ما دلیل میخواییم که بگیم صحیحه، چرا؟ چون معنای مجازیه. فلذا میفرمان که وقد اجیب علا ذلك بان الاستعمال فی معنا، استعمال در یک معنایی که همون معنای غیر موضوع له باشد، اذا صح مجازا، اگر به نحو مجازی صحیح باشد، ولو فی حال، ولو در یه حالت باشد، و به لحاظ فرد و به لحاظ یکی از افرادش باشد، نظر به یکی از افراد داشته باشد، صح دائما، دیگه همواره این صحیح خواهد بود. خب بله صح دائما و به لحاظ سایر الافراد، البته مع الحفاظ على كل الخصوصيات و شؤون التي بها صح الاستعمال، البته بله همه اون ویژگی ها و شؤون و صفات و خصوصیاتی که اصل استعمال مجازی صحیح بوده باید کاملا باقی مونده باشه و حفظ شده باشد، یعنی کماکان این رجل شجاع باشد، نه اینکه یه زمانی رجل شجاع بوده اما الان من خدا دیگه اصلا ترسوی شده، دقت میکنی چی ارزم؟ یه شهرتی به رجل شجاع پیدا کرده اما الان ما فهمیدیم که دیگه رجل شجاع نیست، پس دیگه نمیتونیم به کار بریم، اما اگر اون ویژگی ها باشد در همه حالاتش قابل به کار رفتنه. افرادش هم مثلا چی؟ آقا شما زیدی را میشناسید که رجل شجاعه، میگید رأیت اسدا، اگر عمرو رو میشناسید، عمرو هم رجل شجاعه، آیا میتونید بگید رأیت اسدا؟ بله رأیت اسدا. خالد رو میشناسید، خالد هم رجل شجاعه، میتونید بگید رأیت اسدا؟ بله. پس همه اینها افراد و مصادیقی از رجل شجاع هستند و رجل شجاع معنایی است که به حیوان مفترس نزدیکه. فلذا بفرمایید که در مورد همه این افراد صحیح هست به کار بردن لفظ رجل شجاع، لفظ اسد به نحو مجازی. و فی تلک الحاله او فی ذلک الفرد فالافتراض ثابت اذن فی المعان المجازیه ایضا مع الحفاظ على الخصوصیات التي بها صح الاستعمال. پس میفرمایند که به لحاظ سایر افراد با حفظ تمام خصوصیات و شؤونی که صحیح است استعمال در این حالت یا در این یا در اون فرد خاص، در سایر موارد هم صحیح است. فل اضطراد و ثابتون، قبلا گفتیم ثابتون معنی موجودون، اضطرا قائمون معنی موجودون، اینا ایشون عبارات اخرى هم دیگه به کار میبرند. اضطراد این وجود دارد در نتیجه در چه معانی؟ در معانی مجازی ایضا همچنین مع الحفاظ، چشم مع الحفاظ على الخصوصیات التي بها صح الاستعمال، البته با حفظ اون خصوصیاتی که استعمال مجازی به وسیله اونها صحیح هست. بلا جان
ها شما این چه معنی هست وقتی ما میگیم رجل مثلا ترسو دیگه معنی شجاع ازش در معنی شیر ازش در نمیاد که
میگه با این خصوصیات خشونه. نه خب ما همین در نمیاد دیگه، ما دعوا نداریم. ما میگیم به رجل ترسو شما نمیتونیم بگی اسد. اگر کماکان رجل شجاعه چه نشسته باشه، چه خوابیده باشه، چه در حال حرکت باشه، چه در جنگ میتونه بشه اسد. ما میخوایم بگیم تازم مادامیه دیگه، مادامی که این شخص رجل شجاعه است بهش میشه گفت اسد در هر حالی باشد. و این فرد هر فردی باشد، چه زید باشد، چه عمرو باشد، چه بکر باشد، هر کدام که دارای ویژگی شجاعت هستن یا سعی شجاعت هستن میشه بهشون گفت اسد. میخوایم بگیم این اضطراد وجود دارد. همین میخوایم بگیم که اگر به این زید دیدی در روزی روزگاری نتونستی بگی اسد، مشکل از معنای مجازی نیست، مشکل از این بنده خدا دیگه رجل ترسو شده. وگرنه اگر کماکان رجل شجاع باشد از این حیث مشکلی نداره. تحویل المجاز الى حقیقه. خب یه بحثی اینجا به خودی خود شاید خیلی برای آقایان مهم جلوه نکنه، اما بعضی حرف هاست که بزرگان در ضمن ابحاثشون زیاد تکرار کردن به مناسبت های مختلف در یه جایی که اصلا شما باورتون هم نمیشه اونجا مطرح شده. لذا اینا من بدانم که بعدها شاید بتون ازش استفاده بکنید، لاغر بفهمه حرف آقایون که چی دارن میگن. خوب توجه بفرمایید. ما میگیم اسد، ها قرار شد اسد ناظر به شیر فرض بفرمایید که آفریقایی باشه، شیر کسی به سر کلاس میگه زیست شناسی آموزشه اون زیست حیوانی
مازندران
پلنگ داشته پلنگ شما شنیده پلنگ مازندران
داریم.
خیلی خوب ناسیونالیست داره بالا میداره، اما میگم شیر ایرانی که کسی دعوا نکنه شیر اینا به خاطر شما حس ناسیونالیستی آقا به ارضا شد بلاخره چکار دیگه تازم شیر جای دیگه اضافه نکنه همین بسه دیگه همین صدا میخواست میکنه جرد میکنم. خب خب حالا من این اضافهش بکنم، مثلا بله نرش رو نمی نویسم که دیگه به مادرش نرسه. شما ببینید من الان پای تابلو نشم اسد و بعد میگم این اسد دارای افراد و مصادیقی است، شیر سفید، شیر زرد، شیر آفریقایی، شیر ایرانی، شیر هندی، شیر نشسته، شیر در حال حمله، شیر در حال خوردن، شیر کذا، شیر کذا، به قول آقا شیر ماده، شیر نر و ها کذا مورد دیگر. قطعا چرز میکنم اینا همه افراد و مصادیقی از اسد. و وقتی ما به هر طور از اون اثر درست گفتیم معنای حقیقیه. خب از این ور یه فردی هم داریم به نام رجل شجاع که اگر ما اثر رو درباره او به کار ببریم این استعمال استعمال مجازی. اینجا آمدن یک راه حلی برای این پیدا کردند، یعنی آمده است جناب سکاکی یه پیشنهادی مطرح کرده، گفته آقا بیایید کاری بکنیم با اون. چی؟ اون که میان ما در یه جای دیگه تصرف میکنیم، میایم در مصادر سعه و گستره معنای اثر تصرف میکنیم، اینو گسترشش میدیم تا حدی که رجل شجاع رو هم دربر بگیره. اونگاه رجل شجاع ولو ادعاءن ولو عقلن، این حالا عقلن که میگم یعنی به ادعای عقلی منظور هست نه به وسعت لفظی، این میشه مصداقی از مصادیق اسد. اونگاه اگر اسد رو درباره رجل شجاع به کار ببریم دیگه استعمال ما مجازی نخواهد بود. جالب بود به نظرتون؟ اصلا خیلی بی خود بود خب بیا باید. جناب سکاکی پیشنهاد کرده، پیشنهاد دیگه برخواهد باب پیشنهاد باز. جناب سکاکی پیشنهاد کرده، گفته ببینید ما میگیم به رجل شجاع میگیم اسد، خیلی هم بده اون میاد که مجازی، استعمال مجازیه. میتونیم یه راه حلی پیدا کنیم، یه راه چاره، یه حیله، حیله یعنی هم راه چاره، یه چاره اندیشی بکنیم و این اسد رو وقتی دم رجل شجاع به کار میبریم این استعمال رو از استعمال مجازی خارج کنیم، حقیقی کنیم. میگیم جناب سکاکی نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت این که اسد برای رجل شجاع وضع نشده، چون رجل شجاع صحبت نمی کنه که شما نه او آقا مخالف شما مخالفت اعلام کنه. چرا این چرا الان عقده می شده گفته باشم بدن نگه تو آقا من قبول ندارم. خب منم قبول ندارم با هم دیگه که خیلی رایتون نگران هیچ خود نگران نکن. بگذاری بعضی مطالب هاجا من عرض کنم اولش بعضی مطالب هست که ممکن است که ما به اصل مطلب اشکال داشته باشیم، اما اصلش رو باید بدانیم و جهتی با یه ادبیاتی آشنا میشیم. احیانا بعد ها میشه آقا مجاز سکاکی، مجاز عقلی، تعابیر از این قبیل، ما باید بدانیم که اینا دارن ناظر کجا میگن این رو. مثلا میگن ای آقا این از قبیل مجاز سکاکیه. خب یعنی چی؟ اینا باید بدانیم. مثلا میخوام بگم آقا صدام که اینجا گفتن، نه اینکه اینا خودشون نظرشون که حتما همین درسته، نه فقط میخوام ما ذهن اون با این مطلب آشنا بشه. خیلی خوب، ما میگیم چیکار کنیم؟ میگیم آقا اگر ما باشیم و الفاظ خوب ما باشیم و لغت و زبان، زبان به من میگوید اسد و نشده است برای رجل شجاع و رجل شجاع معنای موزون لهی اسد نیست، پس استعمال اسد در رجل شجاع استعمال مجازیه. سکاکی میگه قبول، من حرف ندارم که. قوانین الفاظ رو بذار کنار، چیکار کن؟ برو سراغ واقعیت حیوان مفترس و بیا ادعاءن رجل شجاع رو هم فردی از افراد حیوان مفترس در نظر بگیر. اگر این ادعا رو مطرح کردی بعد که بری سراغ لفظ و لفظ اسد رو در مورد رجل شجاع به کار بردی، انگاری اسد رو در مورد فردی از افرادش به کار بردی و لذا استعمال لفظ اسد در رجل شجاع میشه استعمال حقیقی. پس میگیم آقا بالاخره یه فرقی دارن با بقیه. میگه بله، ما اینجا آمدیم کجا تصرف کردیم؟ تصرف کردیم در معنای خود اسد، در مصادیق او، مصادیقش رو گسترش دادیم، لذا به این میگن مجاز عقلی یا مجاز سکاکی یا بفرمایید که حقیقت ادعاییه یا حقیقت سکاکیه و امثال ذلك. حالا احیانا آقایون میگن که حالا اشاره بکنیم تحویل المجاز الى حقیقت. خب این یکی از راه‌هایی است که ما بتوانیم از معنای مجازی نجات پیدا بکنیم. ها که بگی آقا اینم که شما میگید معنای مجازی، معنای مجازی نیست، در واقع معنای حقیقیه مونتا به نحو ادعایی. این خودش یه بحث لفظی البته، اما عرض می‌کنم از این بحث در جاهای دیگه هم بهره مند می‌شن. یه بحثی که حالا اصلش در حوزه الفاظ مطرحه، اما از همین در جاهای دیگه هم استفاده می‌کنن. من فقط برای اینکه تو ذهن مبارکتون بیاد و خیلی همچون مجهول مطلق نباشد مثال بزنم. شما ببینید میرزای نائینی علیه الرحمه یادتون میاد ما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بحث کردیم،
ما دور از اون ما چه حرفا میزنیم، قبح عقاب بلا بیان،
این بیان هم یعنی علم،
درست؟
کسانی که یعنی همون مشهوری که قائلن به قاعده قبح عقاب بلا بیان گیر میکنن، کجا گیر میکنن؟ در امارات، در امارات. ببینید اگر من قطع و یقین داشته باشم قاعده قبح عقاب برداشته میشه، اما اگر قطع و یقین ندارم بلکه بر اساس یه خبر واحدی یه حکمی بر من ثابت شده، آیا قاعده قبح عقاب برداشته میشه؟ میگیم نه، چون خبر واحد که قطع آور نیست، علم آور نیست، ظن آوره، ولو ظن معتبر. پیشنهادی که جناب نائین داده اینه، میگه آقا ما میگیم چیکار میکنیم؟ از قبیل مجاز سکاکی، از قبیل مجاز عقلی تصرف میکنیم در افراد علم، میگیم العلم و علمان. بفرمایید
احسن، من سوال میگید علم الابدان و علم الادیان.
العلم و علمان، علم وجدانی و علم تعبدی، دقت میکنی؟ میاد توسعه میده در معنای علم، میگه آقا این قاعده قبح عقاب بلا بیان درسته، بیان یعنی علم، اما علم هم میتونه علم وجدانی باشه هم علم تعبدی. ما علم تعبدی را میایم زور چپونی و تعبدی و ادعاءن و از قبیل مجاز عقلی و مجاز سکاکی یا حقیقت سکاکیه وارد معنای یکی از بونه که مصادیق علم مطرح میکنیم. فلذا جناب میرزا نائینی مشکل این قاعده عقلی به قول خودشون عقلی قبح قابل بیان رو اینطور حل کرده. این نه 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 رفت اون نداره، رفت اون نداره، نه قاعده قبح قابل بیان در مقابل حق الطائع از اون وسیله بیرون برای خیلی بیشتر از اونه. اینات بفرمایید،
یعنی
همونجا مطرح کردیم، بله همون وقت هم مطرح کردیم. خب اینا میخوام بگم کاربرد دارم عرض میکنم، میخوام بگم از این بحث مجاز عقلی یا مجاز سکاکی یا حقیقت سکاکیه یا حقیقت ادعاییه، میبینید میرزا اینایینی در یه جای دیگه بهره‌مند شده. قاطی نشه بحث با هم دیگه، با الان ما بحث از قاعده قبح عقاب نداریم، دارم میگم کاربردش رو ببینید که در جای دیگر چطور از همین قاعده یه بزرگواری استفاده کرده که به حسب ظاهر هیچ ربطی هم به جا نداشته. برای جان به هر حال یه ادعاییه، آیا میشه پذیرفت که ما اینطوری تصرف بکنیم و مصداقی اضافه بکنیم؟ شدنیه؟ آخه با چه نیرویی این کار رو میکنیم؟ یه وقت شارع مقدس این کار رو میکنه، مثلا شارع مقدس میگه الطواف بالبیت صلاتون، میاد فردی به افراد صلات اضافه میکنه که اون طواف باشد، در اینی که واقعا به نظر نمیاد طواف نماز باشه. عرض کردم شاید سابقا به یه بچه 4 ساله اگه شما بگید که اینا که دارن میچرخن دور خونه کعبه دارن چیکار میکنن، میگه دارن دور میزنن، میگه دارن نماز میخونن، میخنده بهت میگه نه نماز نمیخونن دارن دور میزنن. بچه 4 ساله میفهمه نماز نیست، دقت میکنه. اما اونجا شارع مقدس میتونه این کارو بکنه، تشویق میکنه دیگه، میگه آقا من میام اینو در نماز در نظر میگیرم. اما در مورد سایر امورم اینطوری است، ما خودمون میتونیم چه ادعایی بکنیم؟ بالاخره خالی از مناقشه نیست دیگه، همینطور وجدانی هم میفهمی که مطلب آسونی نیست، به ادعا نمیشه. بگذاریم پاشا،
قبل از اینکه علم وجدانی
علم وجدانی فقط، علم وجدانی همون علم قطعی، همون 100% دانستن، اینو داشتیم. علم یعنی همون علم وجدانی، وجدان یعنی کذالک اجدو، این چنین میابم، یا عجد و فی نفسی، کذالک عجد و فی نفسی، وجدان منش اینه. دقت میکنم چه عرض کنم؟ این گونه در درون خودم میابم، من در درون خودم میابم که این موضوع 100% در آن کشف شده است، اما در درون خبر واحد اینو نمیابم در درون خودم که 100% کشف شده، لذا وجدانی نیست بلکه تعبدیه. تحویل المجاز الى حقیقه، تحویل یعنی تبدیل، یعنی منقلب شدن، انقلاب، تبدیل مجاز به حقیقت. چه کار بکنیم؟ یه راهی داشته باشیم که مجاز به حقیقت تبدیل کنیم. اذا استعمل الانسان كلمه الاسد مثلا الموبوعه للحيوان المفترس في الرجل الشجاع، هنگامی که استعمال میکنه انسان کلمه شیر را به طور مثال که وضع شده است برای حیوان درنده، حیوان مفترس، حیوان درنده، در رجل شجاع، در مرد شجاع، در مرد دلیر، فهذا استعمال مجازی، این استعمال مجازی میگیم خیلی خوب قبول. و قد یحتالو از کلمه حیله به معنای چاره اندیشیه، راه حل پیدا کردنه. و قد یحتالو یادم هست خیلی سال پیش ما خودمون نوجوان بودیم جلسه قرآن رفته بودیم، عرضم که اون استاد اون جلسه قرآن این آیه و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین توضیح میداد، بعد میگفت بله خدا خیلی حیلگره، از همه حیلگرتره. و بچه‌ها میگفتن که آقا ما شنیده بودیم روباه حیلگره، پس خدا مثل روباه میمونه. بعد اون گیر کرد میگم نه بچه‌ها این حرفا رو نزنید. خب مرد حساب خودتو نباید اینطوری توضیح بدی که این بچه از بچه که شده روباه حیلگر، حالا از تو میگه خدا هم حیلگر، خدا هم مثل روباهه یا روباه مثل خدا زفه چه دست صحبت کردنه، دقت تو به مخاطب خود از تو میگه ولی حالا برتق بید. حالا شماها اگر بودید که اینطور توضیح آقا جان اصلا حیلگرم باشد اشکال ندارد، حیلگری یعنی چاره اندیشی و راه حل یافتن، بله شما توضیح علمی براش میدید. و قد یحتال لتحویله الى استعمار حقیقی معنی استعمله فی الحیوان المفترس و یطبقه على الرجل الشجاع، چجوری؟ به افتراض انه مستاق للحیوان المفترس. گاهی اوقات چاره اندیشی می کند برای تبدیل آن به استعمال حقیقی. این استعمال مجازی رو میخواد به استعمال حقیقی تبدیل کنه، چیکار میکنه؟ به ان یستعمله، این اسد را استعمال میکند فی الحیوان المفترس. میگه بله من میگم اسد، منظورم حیوان مفترسه. و یطبقه، ها یطبقه میخواد به حیوان مفترس و تطبیق میکند حیوان مفترس را علی رجل شجاع، میاد یه مصداقی به مصادیق حیوان مفترس اضافه می کند. به افتراض انهو، های انهو می خورد به رجل شجاع، با فرض این که رجل شجاع مصداق للحیوان المفترس. مصداق یعنی بنویسید مصداق حقیقی، مصداق حقیقی منظور اینه، مصداق حقیقی برای حیوان منتها مصداق حقیقی که این فرض کرده است. از بالامکان چی می خواهد؟ انهو هایش میخورد به رجل شجاع، به افتراض این که رجل شجاع مصداق حقیقی حیوان مفترس و درنده است. اذ بالامکان، زیرا که ممکن است، ان یفترض غیر المصداق مصداقا، یا یفترض غیر المصداق مصداقا بالاعتبار و العنایه. این مصداقا بازی حقیقیا اضافه کنید، ممکن است که فرض شود غیر المصداق مصداقا حقیقی، یا به عنوان مصداق حقیقی فرض شود، البته بالاعتبار و عنایه، ادعا اینطور باشد. این اعتبار و عنایت برایش نیست، ادعا با ادعا با اعتبار و عنایت که این چیزی فرض شود. ففی هذه الحاله لا یوجد تجوز فی الکلمه، در این حالت دیگه مجازگویی در معنای لفظ اسد وجود ندارد. لأنها استعملت فیما وضعت له، برای اینکه اسد وضع شده، برای اینکه اسد همین کلمه، لأنهاش به کلمه میخوره، این کلمه استعمال شده است در آن معنایی که برای آن وضع شده است. و انما العنایتو فی تطبیق مدلولها علی غیر مصداقه فهو مجاز عقلی لا لفظی، این عنایت در تطبیق مدلول کلمه است بر غیر از مصداق خودش، مصداقی هایش میخواد به اون مدلول، این عنایت در تطبیق مدلول و معنای کلمه است بر آن چیزی که مصداق این معنا نیست. فهو مجاز عقلی لا لفظی، که این مطلب رو ما از سکاکی داریم که ایشان معتقد بوده، سکاکی معتقد بوده، قصه سکاکی رو شنیدید دیگه، اون سه نقطه آقا برای سکاکی معروف دیگه، سکاکی معروف، بله سکاکی معروف، ایشون ارسان خط میگه قصهش معروف است دیگه که چجور بوده از این حرفا. بگذاریم بعد، خب وقت کلاس میگیره دیگه، حالا مراجعه بفرمایید. یعنی لفظی نیست، عقلیه، منظور اینه. ما این در درون لفظ این مجاز رو نداریم، بلکه به لحاظ عقلی این مجاز رو داریم. یه همچین چیزی میرزا اینایینی آیه تطبیق کرده این قاعده در جای دیگه، کسای دیگه هم در جاهای دیگه. من حرف میرزا اینایینی فقط مثال بود، مثال یک از تطبیقات بود. جناب سکاکی اینطور نقل شده است که ایشون میگفته اصلا ما مجاز لفظی نداریم، هر موردی رو که از قبیل مجاز باشد میگفته نخیر، این رو ما میتونیم اینطوری درستش بکنیم و از مجاز لفظی بودن خارجش بکنیم. برای اینکه این اصطلاح تو ذهنتون باشد، به این میگن مجاز، بفرمایید، عقلی یا مجاز سکاکی یا حتی بهش میگن حقیقت سکاکیه یا بهش میگن حقیقت ادعاییه. اینا رو می‌نویسم براتون پای تابلو که اگر احیانا تو بحثا جای دیگه دیدید گیج نشید. چرا میگه مجاز عقلی در مقابل مجاز لفظی؟ اون مجازی که ما الان بعضش بحث کردیم مجاز لفظی بود، ایشون در حقیقت از مجاز لفظی بودن خارج کرده. حالا میگید آقا اینم بالاخره یه نوع مجازه، مجاز عقلی، خیلی خوب، بالاخره یه مجاز لفظی. ایشون میخواد بگه چی؟ نیست. در این که آیا اساسا این مطلب قابل پذیرشی یا نه فعلا بحثی نداریم، ما فعلا با اصل مطلب با سرفصلش آشنا بشیم. خیلی خوب، بریم سراغ عنوان بعدی. بلا جان، بله همینطور هستش. بله، نه این در عین این که هنوز مجازیت لفظی خودش حفظ کرده یه انقلاب جاید برای اون که هستش که وضع تعیونی شما یک لفظی رو و کثیرا ما اتفاق تو زندگی خود ما، یعنی حتی الان به دلیل وجود رسانه ها و استعمالات گسترده‌ای که در رسانه ها انجام میشه، گاهی اوقات تو زندگی خود ما، نه اینکه فکر کنید 100 سال 200 سال بگذره، این تو هم عمر خود ماها ما میبینیم کلماتی که اول مجازی بودن و بعد حقیقی تبدیل شدن، یعنی آرام آرام وضع تعیونی پیدا کردن. حالا چقدر کلمات در همین دوران ما وضع شده؟ اگر همین الان شما با همین ادبیات امروزی و جوانانه خودتون با یه پیرمرد خیلی مثلا شسته رفته صحبت بکن و مثلا خیلی قاطی جوونا نباشد، اگر سخن بگید بخشی از صحبت شما نمیفهمه، میگه این چه کلمات داره به کار میبره، در حالی که شما خیلی براتون واضحه و بفرمایید که براتون آشنا هست. از بار اون ممکنه، من یه وقتی فرزند من رفت و پیش پدرم، حالا این دو تا نسل فرزند بنده سراغ پدرم، بعد ازش گفتش که نمی سوال از کرده بود، بعد ابوی ما به ایشون گفته بود که بله ما در منزل این چیز رو داریم مثلا، بعد من گفت بابا منزل دیگه چیه؟ حالا منزل مثلا این منزل، حالا کوچیک بود البته بچه‌م کوچیک بود، منزل دیگه چیه مثلا منزل؟ این نسل وقتی فاصله میشه، همین الان، حالا همین الان هم شما صحبت بکنید بعضی کلام، میخوام بگم که بله این وضع تعیونی انجام میشه به مرور زمان، معانی مجازی احیانا معنای موزون لهی میشن و حقیقی میشن و در زمان ما سرعت گرفته، اما مجاز تکاکی اینو نمیخواد بگه، یعنی فرض کنید وضع تعیونی ندارد و در این حال ایشون مطرح می‌کنه این بحث رو. تیتر بعدی، عنوان بعدی، استعمال اللفظ و ارادت الخاص. استعمال اللفظ و ارادت الخاص. فرض بفرمایید شما کلمه نوشیدنی رو به کار می‌برید. نوشیدنی دارای افراد متعددی است. نوشیدنی گرم، نوشیدنی سرد، نوشیدنی مجاز، نوشیدنی غیر مجاز، همه تیپی دارد. برای چه جا؟ نه شما اهلش نیست. خیلی خوب. حالا من گفتم دارد نیست. نگم شما اهلش نیست. خیلی خوب. نوشیدنی شیرین، نوشیدنی نرم تند، نوشیدنی انواع و اقسام نوشیدنی ها. نوشیدنی حیوانی، نوشیدنی گیاهی، حیوانی مثلا شیر مثلا نوشیدنی حیوانی. گیاهی مثلا از گیاهان به دست دموشی باشد، امثال زالک باشد، همین آبجوهایی که میفروشن به نام دلستر امثال زالک بودن شما میخونید. حالا برطرف مراد اینه، اینا نوشیدنی ها، انواع کلاها و فرض کنید که کوکا و پپسی و فلان از این حرفا تا بیاد به چیزای دیگه بگذاریم، هر طرف آبای گازدار در حقیقت سودا عرق محضر مبارکتون، که اینا همه نوشیدنی است. خب اگر شما این لفظ عام را به کار ببرید، آیا این افراد رو شامل نمیشه؟ چرا شامل میشه؟ اما اگر شما این عام را به کار بردید و گفتید آقا من نوشیدنی میخوام و منظور شما از نوشیدنی چای بود که به اصطلاح میگن خمر المؤمنین، عرض کنم که مراد شما از چای خمر المؤمن، یعنی مراد شما از نوشیدنی همون خمر المؤمن یا چای بودش. خیلی خوب، اگر شما بگید من نوشیدنی میخوام و اراده کنید معنای خاص را، یعنی فقط نوشیدنی خاصی که همون چای باشد را، این چه جور استعمال است؟ استعمال حقیقی یا مجازیه؟ پیدا
حقیقی.
چرا حقیقی؟
چایی
هم نوعی از شانس و درمشان نمیدونم یک نوعی از اعمال است. دقیقا مثل اثر که تحصیم بود به اکسان، بعد وقتی ما تنگاه اثر مراد نوشید هندی بود که نمیدونم استعمال مجازی. اینجا وقتی نوشیدنی یکی از انواع نوشیدنی که مثلا چایی داریم مراد میکنیم دیگه. بعضا حالی
هم مستردون حالا بسید
مناس تمدرد بود دیگه.
اگر ما بگیم نوشیدنی، چای به ذهنمون خطور میکنه؟
نه ایران بله.
نه.
حالا تو مثال مناقشه نکن، میگه تو ایران اینطوری. خیلی خب ما مثال عوض کنیم چیزی دیگه. دقت میکنی چی عرض بکنم؟ جای دیگر اسلامات پاکستان هر محضر سروران خودم که یعنی این لفظ درسته اون مصادیق رو میتونه پیدا بکنه، اما برای اینکه بخواهد دلالت بکند بر چایی حتما یه قیدی میخواد. یعنی همینطوری من به شما بگم نوشیدنی و شما برید برای من آب بیارید، من نمیتونم با شما دعوا کنم که چرا چایی نیوردی، یا تو گفتی نوشیدنی، تو که نگفتی چایی، که ها میگم من منظورم چایی بود، خب بی خود منظور خودت میگفتی، بعد مشخص میکردی، ها بعد مشخص میکردی. حتی در اون موارد هم همینطور، من بگویم اسد و فقط منظورم شیر آفریقایی باشه، بگم رأیت و اسدن، بعد دیگه اینو میگه نه اینو نمیگم که، تو چرا نمیفهمی حرف منو، من اون شیر دیگه میگفتم. این غلطه، این نمیشه. دقت بکن، اگر تو یک شیر خاصی مد نظرت بوده اینجا باید قید بیاری. پس اگر ما آمدیم لفظ عامی رو استعمال کردیم و معنای خاصی را از آن اراده کردیم، اما هیچ دالی و قرینه‌ای بر اراده معنای خاص نیاوردیم، این استعمال استعمال نادرستیه. یا بگوییم نه نادرست نیست، استعمال استعمال مجازیه. دقت می‌کنید چه عرض کنیم؟ بگیم آقا مجازن، مجازن این به کار رفته. شما نظرتون چیه؟ این غلطه یا مجازیه؟
مجازیه.
اون عزیز مجازیه؟ داخلش
می‌کنه. اگه قرائن دیگه‌ای باشه که گوینده
نیورده،
ولی 10 بار بهش گفته مثلا نوشیدنی،
اون چای منظورش بوده. حالا مثالو تصرف درش نکنه. مثال همینه. گفته آقا نوشیدنی. بله جان.
مثلا گفتیم موضوع
لعش
هست، میشه
بگیم صحیحه
ولی مجازیه.
صحبت
چای
از
مصادیق
نوشیدنی باشه،
چرا مجازی باشه؟ نه، یادتون احساس کنم چشم یا اول بریم سراغ فرمول معنای حقیقی و مجازی ببینیم چی بود.
قرینه لازم داشت مجازی که اینجا
نه، اون حالا اون که هیچ، در مقام تشخیص بود. چطور معنای مجازی اصلا میومد میشکسید به لفظ؟ ما چی میگفتیم؟ دو تا اقتران داشتیم، میگفتیم اقتران لفظ به معنای حقیقی و اقتران معنای حقیقی به معنای مجازی سبب اقتران معنای مجازی به لفظ می شود. خب اقتران لفظ نوشیدنی با هر مایه‌ای، مایه قابل خوردن البته، این میشه اقتران لفظ با معنا، معنای حقیقی. دوباره اقتران معنای موضوع لحی که هر نوشیدنی قابل شربی باشند با چایی، اقتران ندارن؟ اقتران دارن دیگه. بالاخره نوشیدنی قابل شرب با چای یک اقترانی دارن. این سبب می شود که ما بتوانیم به چای هم بگیم نوشیدنی. یعنی اگر الان من بگم آقا من نوشیدنی خوردم، نوشیدم سخت بودنش، نوشیدنی رو نوشیدم، ها اگر این چنین بگم من غلط به کار نبردم، لکن چون معنای خاص رو اراده کردم و معنای خاص معنای موضوع لهی نبوده است، این میشه استعمال مجازی. پس خلاصه کلام، استعمال لفظ آن و اراده معنای خاص میشه استعمال مجازی. حالا اگر من آمدم و گفتم که نوشیدنی شیرین، نوشیدنی شیرین خب، و اینجا واقعا یک نوشیدنی شیرین رو اراده کرده باشم، حالا شربت یه هرچست بخواب میکنیم، من معنای نوشیدنی شیرین اراده کرده باشم، اینجا کلمه نوشیدنی رو که من به کار بردم استعمال مجازی یا حقیقی؟ حقیقیه. چرا حقیقیه؟ چون نوشیدنی که در جای خودش به کار رفته، شیرین هم در جای خودش به کار رفته. اصطلاحاً به این میگن طریقه تعدد دال و مدلول. رفقا چقدر مهمه این اصطلاحات تو ذهنتون باشه. خود این بحثش اونقدر مهم نیست، این اصطلاحات مهمه که این تیکه‌ها رو در واقع شهیدسر اینجا دارن این اصطلاحات رو به شما آموزش میده. خیلی بحثش مهم نیست، مهم اصطلاحاتی که شما یاد بگیرید. نمیخوام بگم بحثش اصلا مهم نیست، ولی دانستن این اصطلاحات برای بحث‌های پسینی ان شاء الله تو سال‌های بالاتر، تو بحث‌های جدی‌تر، آقایون رسمشون است که فقط کلمه رو میگن دیگه، میگن به اصطلاح فنیه دیگه، بحث از فنیه، اونجا که نمیتونید توضیح بدید که شما از قبل باید بلد باشید. یکی از جهاتی که طلبه‌های ما احیانا تو درس‌های خارج گیر می‌کنن این است که مخصوصا بعضی از اساتید معظم دروس خارج، دروسشون خیلی پر از مصطلحات، یعنی تمام درس اگر کسی مثلا مقدماتش قوی نباشه نمی‌فهمه، همه با اصطلاحات فنی داره صحبت می‌کنن. چرا؟ چون فرض این است که طلبه در دوران مقدمات سر بحث رو گذرونده، دیگه نمی‌خواد که ساعت درس بده، مقدمات نمی‌خواد درس بده، بحث بحث فنیه، چون بحث فنیه اصطلاحات خاص خودش هم داره. کما که الان ما اگر به اهل اصطلاح مراجعه بکنیم، اونا اصطلاحات خاص خود، حتی ورزش و کشتی، کشتی هم خودش اصطلاحات خاص خودش داره، اینکه یه خم شده بیا دو خم و گره بیا چنین که اصطلاح کرد اصطلاح خاص خودشه. اهل ورزش کشتی متوجه میشن یعنی چی، برای من نامفهوم، اون لازم نیست که کلمه کلمه توضیح بده که، چون اهلش میفهمن. اینجا هم همینه، میخوام بگم این اصطلاحات رو یاد بگیریم. خب طریقه دال و مدلول یعنی چی؟ ببینید، ما نوشیدنی شیرین را اراده کرده ایم، خب برای نوشیدنش کلمه نوشیدنی داریم. حالا من برای که معنا بکنم، من یک مایع قابل شربی که مزه شیرینی دارد را اراده کرده ام. برای مایع قابل شربش کلمه نوشیدنی دارم، برای شیرینش هم کلمه شیرین رو دارم. این میشه تعدد دال، دلالت کننده دال دو لفظه، و تعدد معنا و تعدد مدلول، بهش میگن طریقه دال و مدلول. یعنی چی؟ بازی بار دیگه بگم، یعنی این که آقا لفظ و معنای شما با هم برابری میکنن، به همون میزان که معنا دارید به همون میزان لفظ دارید، کم نیوردید، کم نیوردید، چقدر معنا دارید؟ اینقدر لفظ دارید، هر لفظی به تناظر یک به یک در مقابل هم قرار میگیرد، این معناست، اینم لفظش، این معناست، اینم لفظش. به این میگن طریقه دال و مدلول. در حقیقت از این بحث این تیکش مهم بود که با این اصطلاح هم آشنا بشویم. استعمال اللفظ و اراده الخاص. اذا تعمل اللفظ و اريد به معنا مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شک. اگر لفظ استعمال شود و معنای مباين با آن چیزی که برای آن وضع شده است اراده گردد، این مباين که میگن منظور اون ذهنتون نید، یعنی مخالف و فلان از یک، نه، این که معنای مباین نیست، که بالاخره وش شبه که بینشون هست، اقتران بینشون هست، مباین یعنی غیر از آن. اگر لفظ استعمال شود و معنای غیر از معنای موضوع له اراده شود، فهو مجازون بلا شک، این استعمال استعمال مجازیست بدون شک. و اما اذا کان المعنى الموضوع له، موضوع له اللفظ، ذا حصص و حالات کثیره، اگر اون معنای موضوع له، موضوع معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، ظاهرتا و حالات کثیره، دارای حسها و حالتهای بسیاری باشد. حسه یعنی چی آقا؟ سهم، گونه، نوع. حساس به معنی انواع، به معنای افراد. خاطرم هست درس سید معظم استاد معظم اون اسرار الله اسکازم حائری، خب ایشون به عربی تدریس میکرد. عرض خواهدتون که وقتی که از فضلا آمده بود، که طلاب حالا بهتره بگم، که از طلاب آمده بود ایرانی که در درس ایشون شرکت کردن، درسشون معمولا عرب ها حضور داشتن، طلاب ایرانی کم بود. بله به همین قوم، درسشون قوم بود. بله. شاگرد شهید صدر ایشون هست. اصلا خاطرتون که و البته الان که دیگه سنشون بالا رفت، بیماری ها و اینا نمیذاره تدریس نمیکنن، ولی سابقا تدریس داشتن. ما 13 سال اصول بنده خدمت ایشون بودم خارج اصول. بعد بنده خود ای آیس کاظم حائری اون شب تو درسشون همش هی میگفت حسه حساس حسه حساس، یعنی این بحث اقتضاش این بود که از این کلمه استفاده کنه. این طلب ایرانی بنده خود نمیفهمید این حساس یعنی چی، رضا کل اون بحث رو نفهمیده بود. بعد من گفتم من که اصلا نفهمیده بودم شب اصلا چی بود. بعد گفتم چرا بس خیلی بس خوب واضحی بود. گفت نه ایشون هی که حساس 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 من گفتم خدای این دیگه چیه، کجا پیدا شده؟ یعنی یک کلمه رو چون نمیدونست کل بحث رو نفهمیده بود. ظاحسه و حالات کثیره، این دارای حسها و حالتهای بسیاری هست. بنده خدایی ضرب المثل میگفت، اهل استان مرکزی بود، میگفت ما یه ضرب المثل داریم، میگیم هر که بخوابه هستش به آبه. گفتم نه این هسته نیست، حسه است. هر که بخوابه هستش به آبه، یعنی سهمش از دست میره. ها این گفت نه هستش، گفتم هسته نیست آقا جان، حسه است. هر وقتی که با زبان محلی به هسته گفت هستش به آبه، هستش رو هسته چیکار داری؟ ما یه انرژی هسته ای داشتیم، به خودی مشکلات تموم شد دیگه، سیمان کردم در پیکاش. نه این هسته، هر که به خوابه هستش به آبه. ارسان خواهدتون که ظاحسه و حالات کثیره و اریده بهی بعض تلک الحسس، و اراده شده است به آن لفظ برخی از آن حسها. کما اذا اتیت به لفظ الماء و اردت ماء الفرات فهذا له حالتان، اگر شما لفظ ماء را بگویید و ماء الفرات را اراده کنید، مثل آب تهران، آب قم، آب کجا، آب فرات مثلا، فهادا له حالتان، این دو حالت دارد. الاولا ان تستعمل لفظة الماء بمفردها، این که استعمال بکنید کلمه آب را به تنهایی، فی تلک الحصه بالذات، در همان حصه به شکل خاص، یعنی همون ماء فرات، ای فی ماء الفرات بما هو ماء خاص، از آن جهت که یه آب خاصی هست، پس شما یه آب خاصی را اراده کردید. و هادا یکون و مجازن، این استعمال مجازیه، شما گفتی ما به شکل عام ولی معنای خاص رو اراده کردی. و هادا یکون و مجازن لأن اللفظ لم یوضع للخاص به ما هو خاص، بله این لفظ معنای شامل خاص هم میشه، اما این لفظ به شکل خاص برای این معنای خاص وضع نشده است، بلکه برای معنای عام وضع شده. الثانیه ان تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات و غيره. حالت دوم این است که شما استعمال کنید لفظ آب را در معنایش، در همان معنای گسترده و عامش که مشترک است میان آب فرات و غیر آب فرات، از حسسی که برای آب میشه ذکر کرد و از افرادی که برای آب میشه ذکر کرد، و تأتی به لفظ آخر، بعد بیا یک کلمه اضافه کنی، کلمه دیگری بیاوری، یدل على خصوصیت الفرات، که این اشاره به همون خصوصیت فراتی داشته باشد، به ان تقول ایتینی به ماء الفرات، برای من آب فرات بیاورید. فالحصة الخاصة قد افیدت به مجموع کلمتی ماء والفرات لا به کلمت ماء فقط، اون حصه خاص که آب فرات باشد، این افاده شده است به وسیله مجموع دو کلمه آب و فرات با هم دیگه، لا به کلمت ما فقط، نه اینکه فقط به وسیله کلمه ما. و کل من الکلمتین قد استعملت فی معناها الموضوعه له فلا تجاوزه، هر یک از این دو کلمه استعمال شدن در معنای موضوع له خودشون، پس تجاوزی در کار نیست. و نطلق على اراده الخاص به هذا النحو طریقه تعدد الدال و المدلول، اطلاق میکنیم و نامگذاری میکنیم بر، بفرمایید که اراده خاص، این که شما معنای خاص رو اراده کرده باشید به این صورت، چه اسمی روش میذاریم؟ اسم طریقه تعدد دال و مدلول میذاریم. دو تا دال داریم، دال اولمون ما، دال دوممون فرات. دو تا مدلول داریم، دال مدلول اولمون همون آب باشد، مدلول دوممون فرات باشد. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ به این شکل. آره، دو تا لفظ، دو تا معنا. مثل اینکه شما میگید لباس سفید، لباس اشاره به اصل خود لباس دارد، سفید هم اشاره به رنگش دارد، هیچ مشکل نداره، مجاز بویی نشده است. بله، اگر شما بگید لباس و فقط لباس سفید رو اراده کرده باشید، خب این میشه مجاز بویی. گاهی اوقات مثلا میشه که ما طلبا مثلا میگیم که طرف میاد میگم آقا من لباس تنم نیست، بذار لباس بپوشم بیام. میگه آقا لختی؟ میگم نه، لباس سرم نیست، این لباس روحانیت، این عمامه سرم نیست. ها، اون لباس تن نبودن مال شما هات که بله دیگه لباس تنشون نباشه دیگه لخت میشه حسابی. ما تازه وقتی لباس اونو در بیاریم میشیم شبیه شما که لباس تنتونه، ما لباس اون خیلی جلوتر از شما هات. عرض کنم که این حالا چیه؟ خب من که میگم لباس، اراده میکنم لباس روحانیت را، یه مجازگوییه، یه مجازگوییه. اما اگر بگم نه لباس روحانیت تنم نیست، این دیگه مجاز نیست، طریقه تعدد دال و مدلوله. مگر البته شما بگید این لباس رو لباس برای کاربرد لباس روحانیت لااقل در فضای ما طلبه ها یه وضع تعینی پیدا کرده است. حالا اگر کسی قائل بشه، اگر نه که هیچ دعوا نمی‌کنیم باهاتون، وقت نمازم نزدیک. خب می‌فرماست که طریقه تعدد دال و مدلول نعنی بها، طریقه دال و مدلول. میدونید منظور ما چیه بهش از این مطلب؟ منظور ما از طریقه دال و مدلول افادت مجموعه من المعانی به مجموعه من الدوال، این که ما مجموعی از معانی رو به وسیله مجموعی از دوال و دالها و نشانگرها و راهنماها به توانیم نشان بدهیم و به ازای کل دال بله و به ازای کل دال واحدون من تلک المعانی، اعراب بذارید بتونید بخونید، و به ازای کل دالن واحدون، دالن واحد نخوانید، به ازای کل دالن واحدون من تلک المعانی، به ازای هر دالی یکی از آن معانی قرار گرفته است. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد.